ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه در کیف با رهبران دولت موقت اوکراین دیدار و گفتگو کرد. دولت ترکیه شبکه اجتماعی توییتر را فیلتر کرد. و سرانجام این که سال گذشته بیش از 600 هزار نفر از کشورهای صنعتی جهان درخواست پناهندگی کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه در کیف با رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اوکراین درباره تنش سیاسی بین آن کشور و روسیه گفتگو می‌کند. بان کی مون روز پنجشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نگرانی عمیق خود را از بحران اوکراین به اطلاع او رساند. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد، آقای بان امیدوار است در سفر دو روزه‌اش به مسکو و کیف رهبران روسیه و اوکراین را که بر سر حق حاکمیت بر شبه جزیره کریمه اختلاف دارند به گفتگوی مستقیم ترغیب کند. هفته گذشته پس از برگزاری همه پرسی در کریمه، ولادیمیر پوتین سند الحاق این منطقه به روسیه را امضا کرد، اما جامعه جهانی و دولت اوکراین این همه پرسی و الحاق کریمه به جمهوری فدرال روسیه را غیر قانونی و نامشروع می داند. آقای پوتین گفته است که قصد لشکرکشی به اوکراین و اشغال این کشور را ندارد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور تحریم 20 تن دیگر از نمایندگان مجلس، سرمایه‌داران و مقام‌های دولتی روسیه را صادر کرد. دارایی‌های این عده در آمریکا مسدود شده و شرکت‌های آمریکایی هم از انجام هر گونه داد و ستد با این افراد منع شدند. سرگی ایوانوف رئیس دفتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و چند تن از نزدیکترین مشاوران آقای پوتین در این فهرست 20 نفره قرار دارند. اتحادیه اروپا نیز در روز پنجشنبه نام 12 نفر از مقام‌ها و سرمایه‌داران روسیه را به لیست تحریم‌های خود افزود. تاکنون 33 نفر از مقام‌ها و سیاستمداران روس از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شدند و دارایی‌های آنها نیز مسدود شده است. در واکنش به این اقدام‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، مسکو نیز ورود 9 نفر از مقام‌های دولت و نمایندگان کنگره آمریکا به روسیه را منع کرد. شامگاه پنجشنبه ساعتی پس از تهدید رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای ریشه‌کن کردن شبکه‌های اجتماعی، دسترسی کاربران به توییتر مسدود شد. دفتر مطبوعاتی نخست وزیر ترکیه دلیل این امر را شکایت شهروندان و حکم دادگاه ذکر کرده و گفته است شرکت توییتر به درخواست‌های دولت برای قطع برخی از لینک‌ها توجهی نکرده است. مدیران توییتر در آمریکا تاکنون واکنشی رسمی به این اقدام دولت ترکیه نشان ندادند. پس از چین، ترکیه دومین کشور جهان است که دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی توییتر را مسدود می‌کند. در ترکیه بیش از 12 میلیون از شهروندان آن کشور از شبکه اجتماعی توییتر استفاده می‌کنند. افشای دو مکالمه تلفنی رجب طیب اردوغان با پسرش در شبکه اجتماعی یوتیوب و پخش خبری آن از شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک با واکنش تند دولت اسلامگرای ترکیه روبرو شده است. در این دو فایل صوتی آقای اردوغان و پسرش درباره نقل و انتقال مقدار زیادی پول گفتگو می‌کنند که به گفته مخالفان او حاکی از نقش مستقیم نخست وزیر ترکیه در فساد و پولشویی گسترده در سطح دولت است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان می‌گوید در حمله شامگاه پنجشنبه طالبان به هتل سرنا در کابل دست کم 8 غیر نظامی کشته شدند. دو کودک و دو تن از اتباع خارجی از جمله کشته شدگان این حمله مسلحانه هستند. طالبان مسئولیت این حمله را که توسط 4 تن از اعضای جوانان اجرا شد بر عهده گرفته است. این 4 نفر از طرف ماموران امنیتی هتل کشته شدند. طالبان از اعضا و هواداران خود خواسته است از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که چند هفته دیگر برگزار می شود جلوگیری کنند. دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود از افزایش تعداد درخواست پناهندگی به کشورهای صنعتی جهان خبر داده است. در این گزارش تعداد کسانی که برای اقامت در کشورهای پیشرفته اروپا، آمریکای شمالی، شرق آسیا و اقیانوسیه درخواست پناهندگی دادند 612 هزار نفر ذکر شده است. سوریه با بیش از 56 هزار پناهجو برای اولین بار در صدر فهرست پناهجویان قرار گرفته است. روسیه و افغانستان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. بر پایه گزارش سازمان ملل متحد، از 10 کشوری که بیشترین تعداد درخواست پناهندگی را داشتند، 6 کشور سوریه، افغانستان، اریتره، سومالی، عراق و پاکستان درگیر جنگ و اختلافات منطقه‌ای هستند. از میان کشورهای پیشرفته جهان، آلمان با پذیرش نزدیک به 110 هزار پناهجو در صدر جدول کشورهای پذیرای پناهجویان در سال گذشته قرار گرفته است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت آغاز سال 1393 خورشیدی سال پیش رو را به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرد. او در ترسیم اولویت‌های کشور در سال نو دو مسئله اقتصاد و فرهنگ را مهمتر از مسائل دیگر برشمرد. آقای خامنه‌ای با اشاره به اینکه سال گذشته برنامه‌های اقتصادی به شکل مورد انتظار محقق نشد، از مسئولان نظام خواست تا شرایط را برای آنچه که حماسه اقتصادی نامید در سال جدید اجرا کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران سال گذشته را حماسه سیاسی نامیده بود و از مردم ایران خواسته بود تا در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت فعال کنند. اما بشنویم درباره آغاز سال نو، سفرهای نوروزی، در گفتگویی که رویا کریمی داشته با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد و از اهمیت اقتصادی سفرهای نوروزی آقای علوی با ما سخن گفته.
سفرهای نوروزی به عنوان نوع گردشگری اگر به شکل مناسبی مدیریت بشه و مبتنی بر زیرساختهای کارآمد و مناسب باشه، دارای تأثیرات مثبت اقتصادی. گردشگری اعیاد و مناسبتهای مانند نوروز میتونه سرمایه گذاری، درآمد، سوداوری بنگاه‌ها در مناطقی رو که گردشگران از اون دیدن میکنن افزایش بده و موجب رشد اقتصادی بشه. اشتغال مستقیم و غیر مستقیم هم از دیگر پیامدهای مثبت گردشگری نوروزی. اما از اون جهت که این نوع گردشگری بیشتر جنبه داخلی داره و برخلاف گردشگری بین‌المللی درآمد ارزی رو بالا نمیبره، این بنان یک نقطه ضعفش تلقی میشه. مناسبت های مانند نوروز البته اگر به خوبی سازماندهی بشن و بازاریابی بشن، میتونن گردشگران بین‌المللی رو هم جذب کنن.
آیه علوی، گردشگری نوروزی رو در چه طبقه‌ای میشه دسته‌بندی کرد؟
این نوع گردشگری گردشگریه که گردشگری اعیاد و مناسبت‌ها خوانده میشه و اساساً یکی از انواع گردشگریه که میتونه جذاب باشه برای خیلی از گردشگران بین‌المللی که با این نوع مراسم و اعیاد آشنایی ندارن و میتونه جنبه انتقال فرهنگ داشته باشه و اونها با اومدن به ایران با این جنبه مثبت و خوب فرهنگ ایرانی آشنا بشن.
آقای علوی، شما بر کلمه گردشگری تاکید میکنید، آیا اساسا ما میتونیم بگیم که با توجه به مترهای بین المللی گردشگری در ایران وجود داره؟
بر پایه گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه‌های طبیعی رو در جهان داراست. هرچند توان بالقوه ایران برای جذب گردشگران خارجی بالاست، اما تعداد گردشگران خارجی در ایران به 1 میلیون هم نمیرسه که حتی 1% گردشگران جهان رو هم شامل نمیشه. همچنین در سال 2012 سهم مستقیم و غیر مستقیم گردشگری ایران البته به کل اشتغال حدود 5% برابر شده و بر اساس این آمار ایران در بین 184 کشور جهان رتبه 150 رو به خودش اختصاص داده. بنابراین علارغم اون توانایی بالقوه بالا، ایران نتونسته از اون ظرفیت بالا استفاده کنه و موفق بشه که به اندازه اون ظرفیت ها گردشگران بین‌المللی رو جذب بکنه.
و آقای علوی، تبعات این فقدان مدیریت و وجود نداشتن زیرساخت‌های مناسب برای گردشگری ایران چیه؟
گردشگری هم مانند هر صنعت دیگه داره جنبه‌های مثبت و منفی. هرچند ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات از جمله مزایای مستقیم حاصله از گردشگری است، اما در صورتی که این صنعت به شکل مطلوب مدیریت نشه و ساختار و زیرساخت‌های لازم رو در اختیار نداشته باشه، میتونه هزینه‌های زیادی رو ایجاد بکنه و آسیب‌های زیادی رو به طبیعت یا جامعه وارد بکنه. از جمله معایبی که میتونه میتونه ایجاد بشه به خاطر نارسایی گردشگری و مدیریت اون مشکلات محیط زیستی یا ترافیک نامناسبه که سوانه و تلفات جاده‌ای رو به همراه داره و شلوغی و تخریب محیط زیست از پیامدهای اونه. در مورد خاص ایران در نبود ساختار مناسب و زیرساختای کارآمد و همچنین نبود مدیریت چنین آسیب‌های بسیار گسترده است.
گفتگویی بود با احمد علوی درباره آغاز سال نو و سفرهای نوروزی. اگر که شما هم عازم سفرهای نوروزی هستید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، از هزینه ها بگید، از نحوی برگزاری سفرهای نوروزی بگید. به هر حال ما منتظر دریافت پیام های شما هستیم. خط های رادیو فردا امروز و دیگر روزها تا پایان نوروز در اختیار شماست، تا پایان روزهای تعطیل نوروز در اختیار شماست تا پذیرای پیام‌های گرم شما باشه، نظرات شما، پیشنهادات شما و همچنین آنچه که شما می‌بینید و می‌شنوید از حال و هوای نوروز در شهرهای محل زندگیتون. 2042-021-12-21-12 شماره یه که میتونید پیغام‌های خودتون رو بر روی اون ثبت و ضبط کنید. اما اجازه بدید که در ادامه بریم سراغ ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
16 ساله بود که در سال 1360 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق بازداشت و روانه زندان شد. آن بازداشت برایش محکومیت به تحمل 5 سال زندان رقم زد. سال 1365 در حالی که در دهه دوم زندگیش بود از زندان اوین آزاد شد. غلامرضا خسروی سوادجانی در سال 86 و این بار با شکایت اداره اطلاعات شهرستان رفسنجان در استان کرمان بازداشت شد. آقای خسروی دوره نخست بازداشت خود را در بازداشتگاه‌های ادارات اطلاعات رفسنجان و کرمان سپری کرد تا اینکه یک سال پس از بازداشتش دادگاه انقلاب شهرستان رفسنجان او را به اتهام جاسوسی و همچنین کمک مالی به شبکه تلویزیونی وابسته به سازمان مجاهدین خلق به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. این حکم با اعتراض اداره اطلاعات شهرستان رفسنجان در دادگاه تجدید نظر استان کرمان به 6 سال حبس تعزیری افزایش یافت. در دوره رفت و آمد پرونده اتهاماتی این شهروند اهل رفسنجان، وزارت دفاع ایران نیز به جرگه شاکیان آقای خسروی پیوست و با اعلام شکایت وزارت دفاع از این زندانی سیاسی دهه 60 پرونده او وارد مرحله جدیدی شد. آقای خسروی در پی شکایت وزارت دفاع از سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین به زندان 64 وزارت دفاع منتقل شد و بازجویی‌های او از سر گرفته شدند. با تکمیل پرونده غلامرضا خسروی سوادجانی، شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی او را به محاربه متهم کرد و برای این زندانی سیاسی دهه 60 حکم اعدام صادر شد. در اردیبهشت ماه سال 91، شعبه 31 دیوان عالی ایران حکم اعدام غلامرضا خسروی را تایید کرد. در شهریور ماه سال 91، برخی سایت‌های خبری از تعیین روز اعدام آقای خسروی خبر دادند، اما این حکم در آن ماه اجرا نشد. در گزارش‌هایی که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، از موارد نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده، از غلامرضا خسروی سوادکوهی یاد شده است. در فروردین ماه سال 92، خانم بیگم یادی، مادر غلامرضا خسروی سوادجانی، با نوشتن نامه‌های جداگانه‌ای به بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، خواستار اقدام آنها برای رسیدگی به وضعیت پرونده پسرش شد. او در نامه خود به این مقام‌های سازمان ملل متحد تأکید کرده بود پسرش غلامرضا خسروی سوادجانی 5 سال است که زندانی بوده و بر اساس حکم اولیه دادگاه او باید ماه‌های پایانی محکومیت خود را می‌گذرانده است، اما او همچنان منتظر اجرا یا نقض حکم اعدام خود است. در تیر ماه سال 92 برادر غلامرضا خسروی سوادجانی بازداشت شد و چند روزی را در بازداشت گذراند. گفته می‌شد او اخبار مربوط به برادر محکوم به اعدامش را به رسانه‌ها منتقل می‌کرده است. غلامرضا خسروی سوادجانی در بیش از 5 سالی که در زندان اوین زندانی بوده، در دوره‌هایی از داشتن ملاقات حضوری یا کابینی نیز محروم بوده و نتوانسته با همسر و پسر نوجوانش ملاقات کند.